بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مفهوم بود، از مفهوم حصر فارغ شدیم، رسیدیم به آخرین مفهوم، الفصل الخامس، مفهوم اللقب و العدد. دو تا از مفاهیمی رو که ذکر میکنن، یکی مفهوم لقبه، یکی مفهوم عدده. مراد از لقب اون عنوانی است که در خطاب اخذ میشه، اکرم العالم. آیا از اخذ یک عنوان در خطاب استفاده میشه انتفاع اون حکم عند انتفاع العنوان یا نه؟ از اکرم العالم استفاده میشه که اکرام عالم واجب است. آیا از اکرم العالم هم دلالت میکنه بر اینکه اکرام غیر عالم واجب نیست، یا این استفاده نمیشه؟ خب معلومه که مشهورم گفتم که کسی بله جهت حصر الا، یعنی چی جهت حصر الا؟ خدمت مرسم هم اون ببینید، ما بعضی ها مثل مرحوم آقای صدر مفهوم استثناء رو جدا کردن از مفهوم حصر. بله، ما چیکار کردیم؟ در مثل مرحوم کفایه در یک مقام یک فصل بحث کرده، یعنی حصر و استثناء رو یک جا آورده. ما گفتیم که در مفهوم حصر در دو مقام بحث میکنیم، عدات ما تارتن عدات حصر و تارتن عدات استثناست. دیگه آره، وقت عدات حصر تو انما، عدات استثنا هم تو الا. منتها دیگه چون بر روال کفایه هسته، بر همون اساس دیگه اضافه نکردم. آی صدر یه مفهوم رو اضافه کرده به نام مفهوم استثنا، ما بردیمش داخل حصر. خدمت شما عرض کنم که مفهوم لقب گفتیم اون عنوانی است که اخذ میشه. وقتی میگیم اکرم العالم، این جمله دلالت میکنه بر وجوب اکرام عالم. آیا این جمله دلالت هم میکنه بر عدم وجوب اکرام غیر عالم؟ خب این مفهوم لقب جای بحث نداره، این خیلی واضحه که چیه، دلالت نمیکنه. تنها قضیه‌ای که ما از اکرم العالم استفاده می‌کنیم چیه؟ یجب و اکرام العالم. هیچ وقت از این جمله استفاده نمی‌کنیم که لا یجب اکرام و غیر العالم. و اما مفهوم عدد، بله عالم رو لقب می‌دیم، چون هر کجا که وصف ذکر بشه بدون موصوف میشه از مفهوم لقب. اگه بگه اکرم رجل العالم میشه داخل در مفهوم وصف، اما اگه بگه اکرم العالم یا اکرم رجل میشه لقب. کلن ذکر صفت بلا موصوف از افراد چیه؟ لقبه. نه نه، این قبلن هم زمان در بحث وصف اشاره کردیم که گفتیم ذکر وصف هستش حتما، یعنی باید موصوف با وصف ذکر بشه. بعد خدمت شما عرض کنم در مفهوم عدد، مثل این که میگه اکرم خمستن من الفقرا. خب آیا این عدد مفهوم داره یا نه؟ اینو دقت کنید، وقتی که میگه اکرم خمستن من الفقرا، این دو جوره. تارتن مرادش اینه که یک تکلیف بیشتر نداره، منتها اون تکلیف تعلق گرفته به چی؟ به اکرام پنج فقیر، به نحوی که اگر چهار فقیر اکرام بکنه امتثال نکرده. یک تکلیف واحد بیشتر نداره. اکرم خمستن من الفقرا، اما یه دفعه به این صورت نیست، بلکه انحلالیست به افراد اون عدد. یعنی پنج تا فقیر من باید اکرام کنم، پنج تا تکلیف دارم، به نحوی که اگر سه فقیر رو اکرام بکنم، من سه تا تکلیف رو امتثال کردم و دو تا تکلیف رو امتثال نکردم. پس اگه گفت اکرم خمستن من الفقرا تارتن مجموعی مرادشه و تارتن استقراقی مرادشه. اگر مجموعی مرادش باشه اکرم خمستن من الفقرا، خب دیگه نگیم اکرام ششمی واجبه یا واجب نیست، بگیم اکرام مثلا یک مجموعه شیشتایی یا هشتایی یا هفتایی هم واجبه یا واجب نیست، نه شیشومی و هفتومی و هشتومی، چون یک تکلیف بیشتر نیست. اکرم خمستن من الفقرا، در این صورت این داخل میشه در چی؟ در مفهوم لقب استداها. این دیگه جز مفهوم عدد نیست، چون یک تکلیف بیشتر نیست، رفته روی عنوان خمستن من الفقرا. اما یه دفعه نه، حکم انحلالیه، یعنی 5 تا تکلیف دارم من. گفت اکرم خمستن من الفقرا، یعنی 5 تا فقیر، 5 تا واجب دارم، 5 تا وجوب دارم، باید 5 تا از فقرا رو اکرام بکنم تا این 5 تا تکلیف امتثال بشه. اگر 4 تا رو اکرام کردم فقط 4 تا تکلیف امتثال شده. خب آیا در اینجا فهمیده میشه که اکرام فقیر ششم دیگه واجب نیست، اکرام فقیر هفتم دیگه واجب نیست؟ دقت فرمودید، در این ما نحن فیه وقتی میگه اکرم خمستن من الفقرا که 5 تا تکلیف من دارم، در این صورت آیا این عدد واجد مفهوم هست یا نیست؟ این داخل در بحث عدده. آیا نفی میکنه وجوب اکرام ششم ره؟ نفی میکنه وجوب اکرام هفتم ره؟ نفی میکنه وجوب اکرام نفر هشتم ره؟ یا ساکته، این جمله هیچ دلالتی نداره؟ اگر نفی بکنه میشه مفهومش. نه، 5 فقط مدلول جمله اینه که 5 تا اکرامشون واجبه، اما اکرام نفر ششم واجب نیست، دیگه مدلول این کلام نیست. اگر دلالت کنه میشه مفهومه. هیچ، 5 تا گوته واجبه. آره، من اگر گفتم مثلا ساکته، بله با تفصیل این چی؟ نه، ممکنه که نفر ششم رو هم بعد واجب کنه، یعنی بعد بگه که چیه، نفر ششم هم بر شما واجب الاکرامه یا نفر هفته هم واجب الاکرامه. بحث در دلالته که آیا این جمله اکرم خمستن من العلماء یا خمستن من الفقرا، معلومه که میگه اکرام 5 فقیر واجبه، آیا اینم میگه که اکرام فقیر ششم واجب نیست یا ساکته؟ اگر گفتیم ساکت شک کردیم، رجوع میکنیم به براءت. اگر گفتیم لسان داره، دیگه رجوع نمیکنیم به براءت، رجوع میکنیم به خود همین خبر ثقه که گفته اکرم، یا به همین کلام امام رجوع میکنیم که امام فرموده اکرم خمستن من الفقرا. این دقت کنیم، در ما نحن فی خود عدد فاقد مفهومه، خود این عدد فاقد مفهومه. این میگه 5 تن از فقرا واجب الاکرامن، اما ششمی چیه؟ نمیگه واجب الاکرام نیستن، کما اینکه ساکت هم هست نمیگه واجب الاکرامن، سکوت کرده. منتها یه نکته هست و اون اینه که یک فهم عرفی است که وقتی ما عددی رو ذکر میکنیم، ذکر عدد ظهورش در چیه؟ در مقام تهدیده. تهدید فعل گفتاری است، یا به تعبیری فعل رفتاری است. این تهدید خودش فعلی هستش که نشون دهنده ازش ما استفاده میکنیم که نفر ششم، نفر هفتم یا نفر نهم دیگه واجب الاکرام نیست.
شما فعل رفتاری و گفتاری رو یک سنت میدونید یا دو
سنت؟ به چه لحاظ؟ ببینید، ما تلفظ رو میگیم فعل گفتاری، تلفظ رو میگیم فعل گفتاری، غیر از تلفظ هرچی باشه بهش میگیم فعل رفتاری. این که میگیم فعل گفتاری، تلفظ به عدد اگر بسنجیم میشه فعل گفتاری، دقت کردیم. و اما این که بگیم در تلفظش رو مقارن کرده، در یعنی به لحاظ کیفیت، یعنی به لحاظ اون خود تلفظ نریم، میگیم فعل رفتاری. آره میشه فعل رفتاری. و خود این گفتار، این تلفظ به عدد اگر گفتیم، این از خود این تلفظ میشه مصداق تهدید، خود این تلفظ میشه فعل گفتاری. و اون مهم نیست، مهم اینه که فعل هر ظهوری که پیدا نکنه اون ظهور حجته. چرا؟ در شخص الحکم هم هست، علت هم همینه که فاقد مفهوم هم هستش. اصلا این به تنهایی نیستش، اما این شخص حکمه، یعنی این اگر هم سنخ حکم بود ماز مدلول نداشت، اما شخص حکم هم هستش. به دو حس میشه نگاهش کرد. بله؟
در مقام تهدید واسه میخواد مقابل صاحب کنه. ما نمی‌سازه هم بگیم تهدید شخص رو.
نه ببینید، شما شخص حکم گفتن با تهدید جمع میشه. یعنی بیان شخص حکم و نفی شخص دیگری از حکم با تهدید جمع میشه، هم سنخ جمع میشه هم شخص. یعنی منتها در جملات شرطی این فرق بود که در جزا حکم در جزا، نه در قضیه. حکم در قضیه دائما شخصی بود، اما حکم در جزا دائما سنخی بود، نوع حکم بود. نه این شخص حکم، نه اشخاص دیگر سنخ حکم نفع میکنه، تهدید سنخ حکم نفع میکنه، اما نه این سنخ حکمی که ذکر شده، ذکر نشده، اما سنخ حکم نفع میکنه، لذا تهدید معنا نداره. پس بنابراین در عدد و در لقب فاقد مفهومن. بله در عدد نوعا ظهور در چی داره؟ در تهدید داره. و ما اگر مفهوم رو میفهمیم از تهدید که فعله میفهمیم، نه از لفظ عدد بفهمیم. چون ساکته دیگه. آره ساکته، مگر تهدید بشه زمیمه بشه. آره لذا اینه که در مفهوم لقب تقریبا اتفاق مفهوم عدد هم تقریبا که میگم چون فحث نکردیم، اما در مفهوم عدد هم از متأخرین کسی قائل به مفهوم نشده. بله خود تهدید یعنی محدد کردن حکمش در همین اشخاص، سنت در همین اشخاص.
اگه هم سنخ بود هم تهدید بود
مفهوم داره؟ نه چه شخص باشه چه سنخ باشه تهدید مفهوم داره. مفهوم یعنی تهدید سنخ در اشخاص حکم و نفی این سنخ از دیگر افراد. این رو هم در مفهوم لقب و مفهوم عدد. خوده چی؟ شخصه، چون خودش یه حکم واحد بیشتر نیست در جمله که تعلق گرفته به این پنج تا. تهدید آره قرینه عرفی است، یعنی ذکر عدد یه قرینه عرفی است، دقت میکنید؟ نه مفهوم نیستش کلا. ماها گفتیم که یه چیز خیلی عجیب بوده که خود فقها و علمای ما میگفتن اگر تهدید باشه ما میفهمیم، اما یکی از افراد مفهوم تهدید ذکر نکردن. یکی از افراد مفهوم شیش تا بیشتر نیست، از مفهوم شرط شروع میشه به مفهوم لقب ختم پیدا میکنه، اما اصطلاحا بهش مفهوم نمیگن. یه چیزی بوده که در ارتکاز فقها خیلی نمونه داشته. مثلا ببینیم فقها به سیره خیلی تمسک میکنن، شاید بیشترین استدلال بین فقها به سیره است، اما هیچ وقت یکی از ادله رو سیره قرار نمیده، چه سیره متشرعه چه سیره عقلا. تقلید نمیدونم سیره که در سیره اوقرا که به تقریر بر نمیگرده که. نه ببینید، ما به سیره که استدلال میکنیم، خود سیره سنت نیست. بر فرضی هم تقریر باشه، خود سیره سنت نیست. آره خود سیره، اما مثلا ببینید یکی از ادله اجماع هست، اما یکی از ادله سیره نیست. یعنی وقتی عدل نه ببینید، اجماع در تقریبش، یک تقریبش جزء اجماع ابتداءن جزء ادله بوده، بعدن متأخرین چون دیدن که نمیتونه جزء ادله باشه، اجماع رو طوری تقریب کردن که دیگه به تقریب متأخرین میشه مثل سیره. یعنی سیره واقعا دلیل نیست، سیره واقعا دلیل نیست، نه اینکه علما نگفتن از ادله است. اما فرقش چیه بین سیره مثلا و اجماع، که اجماع رو از ادله حساب کردن، اما سیره رو از دقت کنید، تهدیدم از همین قبیله. هیچ وقت فقهای ما نگفتن که مفهوم 7 تا است، همیشه میگن 6 تا است، مفهوم شرط تا مفهوم چی؟ لقب. اقوال مفاهیم شرط، از افعال مفاهیم چیه؟ لقبه. از شرط تا لقب. اما هیچ وقت نگفتن یکی از مفاهیم قسم 7 چیه؟ تهدیده، که انه به ارتکازشون فهمیدن این مفهوم اصطلاحی نیست، یعنی از مدالیل لفظی نیست. نه، در نظر آقایون مدلول التزامی ره، هر مدلول التزامی ره مفهوم نمی گفتن، منتها این متأخرین خیلی به این فکر افتاده بودن که فرق بین این مدلول التزامی که اسمش مفهومه با سایر مفاهیم مدالیل التزامی کجاست. که مثلا آیه صدر گفت که این مربوط میشه یکی به سیاقت کلام، یکی مربوط میشه به محتوای کلام. ماها از کسانی بودیم که گفتیم به هیچ وجه مدلول التزامی کلام نیست، نه مادتا نه سیاقتا. یعنی ماها آره مثل تهدیده، منطقه اونا سعی کرده بودن که در شرط مفهوم را از کلام بکشن بیرون، نه از اشتراط بکشن بیرون.
در جایی که قرینه تهدید هست، این تهدید چرا گفتاری هست، چرا این مفهوم محسوب نشه؟
رو مسلک آقایون؟
نه،
بله خب نه، مفهومه. ما اتفاقا یه مفهوم بیشتر نداریم، اونم مفهوم تهدیده.
نه، بالاخره اینجا عدد بالاخره زمینش بوده دیگه، به وسیله عدد، وسیله ذکر عدد تهدید
میشه قرینه فقط، باز ربطی به این نداره، ولی مدلول کلام نداره. مفهوم مدلول کلام بود، منتها مدلول التزامی کلام بود، حالا با اون چی که فرق داره با سایر مدالیل التزامیه. هذا تمام الکلام فی مبحث المفهوم. وقت تهدیدش معناش اینه که سنخ و حکم منحصر به این اشخاص از حکم. آره وقت میشه مفهوم دار.
چرا قضیه بود؟ چرا قضیه
اگه در سنخ هم ظهور داشته باشه باز مفهوم نداره، چون مفهوم صرف سنخ نیست، باید نفی سنخ باشه، نه سنخ. ما اگر گفتیم اون سنخ اثبات میشه در این فرد، مفهومش این نیست که این سنخ از غیر این فرد چیه؟
نه، منظورم اینه که وقتی در مقام تهدید هست، از الفاظ استفاده کنه که دور دستن خلقوک داره،
دست اون نیست. این دست اون وقتی میگه اکرم الفقیر العادل، خود به خود این وجوبی که مستفاده از این کلام شخصه، دست کسی نیست. یعنی وجوبی استفاده میشه که متعلقش یه اکرام فقیر عادل، نه اکرام فقیر، نه اکرام.
خب از الا استفاده میکرد که ظهور در سنخ داره،
میدونم. در الا هم که گفتیم که در الا آیه صدر هم بعد گفت نه، نهایتش نفی چیه؟ نفی شخص حکم مستثنا منه فقط. میگه اون حکم مستثنا من شخص اون حکم در مستثنا نیست. رضایشون هم قائل شد که نه اینم مفهوم نداره. بله، یعنی اون سنخ حکم محدد به این تعداد، محدد به این افراد، به این موضوع. ما حاصل بحث ما در مفهوم این شد که ماها از کسانی هستیم که برای کلام یه مدلول مطابقی قائلیم، یک مدلول التزامی قائلیم، اما مدلولی به نام مدلول مفهومی قائل نیستیم. کلن کلام یا مدالیلش التزامی است یا مدالیلش چیه؟ یا مدالیلش بسا التزامی است. مدلول مطابقی عبارت از نفس خود اون جمله هستش. مثلا جمله اکرم العالم مدلول مطابقیش عبارت از چیه؟ عبارت از اکرم العالمه. زیدون عادلون مدلول التزامیش عبارت از همین جمله زیدون عادلونه. منتها اون قضیه ای عنایت کنید که در جمله های خبری مدلول مطابقی است یا در جمله انشایی مستفاد از یک جمله مستنه، گاهی وقتا این قضایا تلازم عقلی یا عرفی دارن با یک قضیه دیگر. اون قضیه دیگر بهش اصطلاحا میگیم چی؟ مدلول التزامی. بله؟ گفتیم مدلول التزامی عرفیه است. و ما چیزی مفهوم نداریم. حالا پس چیزی به نام مدلول مفهومی ما گفتیم نداریم. یا مدلول مطابقی است یا مدلول التزامی است. بله، اون چره که اصطلاحاً آقایون بهش میگن مفهوم، اینو دقت کنیم. اینه رو که گفتن مفهوم، اولاً اینها از قبیل تصدیق نه از قبیل قضیه و جمله. و این تصدیقات چون ماها اینو دقت بشه که مدلول مطابقی رو دائما قضیه میدونیم نه تصدیق، مدلول التزامی رو دائما قضیه میدونیم نه تصدیق، اما مدلول مفهومی رو دائما تصدیق میدونیم نه قضیه. و گفتیم آقا این قضیه تصدیقی که آقایون ازش تعبیر میکنن به مفهوم، این دائما مستفاد از چیه؟ از یک فعل، از یک فعل به اصطلاح بگید گفتاری است، چون به یک اعتبار میتونیم بگیم فعل گفتاری، فعل گفتاری هسته. یا رفته این مطابق به اون اعتبار که تلفظ به شرطه میشه فعل گفتاری. ما دائما یک تصدیقاتی است که از افعال گفتاری استفاده میکنیم به انضمام قرائن، و این تصدیق رو اینا اصطلاحا اسمش گذاشتن مفهوم. پس فرق جوهری بین مدلول التزامی با مدلول مفهومی، چون علماء ما سه تا مدلول قائلن، مدلول تقسیم میکنن به منطوق و مفهوم، منطوق رو تقسیم میکنن به مطابقی و التزامی. این چه که اینا اسمش میذارن مفهوم، در نظر ما دو تا فرق اساسی داره با مدلول چی؟ التزامی. فرق اول اینه که مدلول التزامی دائما چیه؟ قضیه است. اما مدلول مفهومی که اینا اسمش میذارن مفهوم دائما تصدیقه. و فرق دوم اینه که در مدلول التزامی از کلام استفاده میشه و اون تصدیق از فعل گفتاری استفاده میشه. پس اون چه که اصطلاحاً اینها ازش تعبیر میکنن به مفهوم، اینجا جا هست، این چه که ازش تعبیر میکنن به مفهوم، اولا تصدیق نه قضیه، ثانیا مستفاد از یک فعل گفتاری است و نه یک کلام و لفظ. این ما حاصل بحث ما در مفاهیم. پس ما مدلول مفهومی رو برای کلام منکر شدیم و اون چه که اینها مفهوم میگن تصدیق است نه قضیه، و این تصدیق مستفاد از یک فعل است نه مستفاد از یک کلام. این بله افعال گفتاری هر فعلی بر خودش ظهوری داره. بله فعل گفتاری خاصه، یعنی تلفظ به اشتراط، اشتراط در مقام تلفظ. هر کدوم گفتیم تلفظ به شرط میشه فعل گفتاری، اشتراط در مقام تلفظ میشه فعل رفتاری. این فعل شما چیه؟ یک ظهوری داره. ظهورش در چیه؟ ظهورش در تحدیدیته.
مثلا در مثل هم کردن هم تو ما فعل گفتاری داشتیم، فارد مفهوم با مثل هم که تلف هست چیه؟
در اونجا تهدید نبود، اینجا هست.
تهدید خب در همه مواردش که تهدید نیست که.
ما ریشه همه رو به تهدید برگردونیم. گفتیم خود اشتراط قرینه است، بعد اینکه چیه؟ داره میخواد محدد کنه، میخواد اثبات و نفی کنه. التفات ظاهرا نداشتن، یعنی دقیقاً فرق بین قضیه و تصدیق روشن نبود. آیسد خیلی وقتا المدلول تصدیقی به کار میبره و مرادش مدلول تصوری است، قضیه است. یعنی از قضیه که یک مدلول تصوری است تعبیر کرده به مدلول تصدیقی. ماها مدلول کلام رو دائما تصوری میدونیم، دائما تصوری میدونیم، حتی یک کلام، حتی یک جمله. منتها اون مدلول تصوری ما عبارت از یک قضیه است نه یک تصدیق. زیدون عادلون مدلول تصدیقی نداره هیچ وقت، فقط یه مدلول تصوری داره و اون قضیه زیدون عادلون هست.
در مفهوم
چی؟ در مفهوم تفکیک نبوده، اما آیه صدر دیگران خیلی جاها تعبیر که کردن تو ذهنشون بوده که این تصدیقه، التفات نداشتن، اما در سوق ذهنشون بوده که مفهوم یک تصدیقه، مفهوم یک تصور نیست، یک تصدیقه. منتها تفکیک روشنی از قضیه نشده بود. این خیلی مهمه که تمام مدالیل التزامی دائما قضیه است نه تصدیق. قضیه در مقابل اخص از جمله است، یعنی جمله نیست قضیه است. دقت کردید؟ و مفهوم دائما یک تصدیقه.
چرا نمیتونیم قائل بشیم که مفهوم در اون معنایی که قوم دارن توجیه میدن یه قضیه است؟ یعنی همونجوری که یه قضیه در نوعی منطوق داریم یه قضیه هم در نوعی مفهوم داریم.
ببینید در شناسایی فعل ما شناسایی میکنیم، شناسایی دائما تصدیقه. گفتیم مستفاده از فعل، نگفتیم مدلوله. مستفاده این شناساییه، شناسایی دائما تصدیقه. اصلا شناسایی تصوری بی‌معناست. شناسایی اصلا شناسایی یک شی، دیوار رو که می‌بینیم شناسایی می‌کنیم، شناسایی نه اینکه تصور می‌کنی، تصور شناسایی نیست. دائما شناسایی تصدیقه. ادراک تصدیقی دائما چیه؟ با یک قضیه همراهه. خود قضیه دائما یک تصوره. منتهای اختلافی که وقتی مثلا زیدون عادلون رو من تصور میکنم، آیا من دو تصور یا سه تصور دارم یا یک تصور دارم؟ اون دیگه نزاع است، بحثی است که آیا واقعا قضیه یک تصوره یا مجموعی مرکب از دو یا سه تصوره. خب پس بنابراین این تمام مختار ما در مسئله مفاهیم شد. تهدیده فقط. فقط تهدیده. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام کلام فی المبحث ثالث که مبحث مفاهیم بود. المبحث الرابع العام و الخاص. ما دیگه تقریبا از بحث عام و خاص که به بعد تقریبا مهمترین بحث اصولی از این به بعد شروع میشه. تا اینجا به قول بعضی از رفقا خب آدم به عرفم رجوع بکنه کافی بود، خیلی لازم نبود این اصطلاحات رم بلد باشه بفهمه این معناش جمله چیه، وجوب لازم نیست. اما مباحث فنی و مباحث اصولی از بحث عامه ها شروع میشه دیگه، تا آخر اصول ادامه داره، مباحث خیلی مهمه و خیلی جدیه. و من سعیم بر اینه که تا جایی که ممکنه هم ساده بگم، هم این که اون قسمتی که خوردی پیش داره فعلا حذفش کنم، اما قسمت سادهش رو که خودشم ساده که میگم نسبت به اون قسمت بله خودشم ساده نیست. خب و چون تنظیم و ترتیب مطالبم بر طبق کفایه است، لذا گاهی تنظیمش با کتاب آیه صد فرق میکنه، اما سعی کردم که تمام تنظیمش بر طبق کفایه مباحثمون باشه. اگر مطالبی هم آیه صدر اضافه کرده به یک شکلی در جای مناسب بگم. المبحث الرابع العام والخاص والبحث عنه یقع ضمن فصول. مرحوم صاحب فصول، مرحوم کفایه 13 تا فصل به اصطلاح برای این مبحث ذکر کرده. الفصل الاول تعریف العام و اقسامه. خدمت شما عرض کنم که در فصل اول میخواییم عام رو تعریف کنیم و اقسام عام رو ذکر کنیم. گفته شده که کلمه عموم در لغت به معنای شمول است. عموم یعنی شمول و عام یعنی شامل. اما اگر بخوایم عموم رو در اصطلاح اصولی تعریف کنیم، اینطور تعریف کردن که شمول الحکم لجمیع افراد مدخول عدات العموم. شمول الحکم لجمیع افراد مدخول عدات العموم. این افراد چی گفتم؟ گفتم افراد مدخول عدات العموم. شمول الحکم لجمیع افراد مدخول عدات العموم. خب این تعریف شده مقداری خیلی دقیق نباشه، اما در ضمن توضیحی که بدم روشن میشه که مراد چیه. ما اگر گفتیم اکرم کل فقیر، خب اگر این اکرم کل فقیر فرض کنین در خطاب تبلیغ باشه، از این کلام استفاده میشه یک حکمی که چیه؟ وجوبه. خب این وجوبه چی؟ وجوب اکرام. این وجوب اکرام چه کسی؟ هر فردی از افراد فقیر. اکرم کل فقیر. فقیر رو بهش میگن اصطلاحاً چی؟ عام. کل عام نیست، کل فقیر عام نیست، فقیر عام ماست. اکرم کل فقیر. خب این وجوب اکرام همه افراد فقیر رو میگیره. خب این شمول و سعش رو از کجا فهمیدیم؟ از عدات عموم فهمیدیم. عدات عموم چیه؟ کل. پس اکرم کل فقیرن، این فقیر میشه عام ما، کل میشه عدات عموم، فقیر میشه مدخول این عدات. و این حکم که وجوب اکرامه سرایت میکنه به تمام افراد عام، یعنی افراد عام ما که فقیر باشه. بله؟ حکم؟ حکم عام ما نداریم. نه، یعنی به اعتبار عام رو دیگه حکم نمیگن به اون حکم عامه. اگر میگن عامه، این اصطلاح اصولی نیست، معنی لغویش مراده. میگیم این حکم عامه، این وجوب عامه. این عام دیگه به معنی لغویشه، نه به معنی مصطلح. نه، شمول الحکم لجمیع افراد مدخول عدات العموم. مدخول عدات عموم میشه عام. ما اگر در همین مثال اکرم کل فقیر، کلمه عام در معنای اصطلاحیش بخوایم معین کنیم، عام ما کدومه؟ لفظ فقیره. حتی مفهوم فقیر نیست مراد. خدا حکم نیست. این لفظ فقیر، این عنوان فقیر، عنوان فقیر بهش میگیم عام. عام به معنی مصطلح یا عام به معنی لغویش؟ نه اصطلاح هم دیگه به اون حکم میگن عام، اصطلاحی به عام ما میشه عنوان فقیر در این خطاب. بله شمول رو برای حکم میارن، منتها چون ما در هر جای عامی حکم باید شامل همه افراد باشه. مثلا ببینین عام قسیم چیه؟ مطلقه. وقتی میگه اکرم کل فقیرن، فقیر میشه عام ما. اما اگه گفت اکرم الفقیر، الفقیر میشه مطلق ما. بله یعنی اون از اونجا عموم به معنی لغویشه، باز به معنی اصطلاحی نیست. ما وقتی میگیم عام یعنی این عنوان فقیر، گاهی به خطاب مشتمل بر عام هم عام میگن، گاهی میگن این خطاب عامه، یعنی خطابی که درش عنوان عام ذکر شده. وقتی میگیم این حکم عامه یعنی موضوعش عنوان عامه. یعنی حکمی که موضوعش، حکمی که موضوعش عامه. آره مثل خطاب عام، خطاب مطلق، حکم عام، حکم مطلق، به اعتبار این فقیره. این که گفتیم مدخول ادات عموم، این از باب غلبه است. همیشه ادات عموم داخل نمیشه بر عام، گاهی تا بعد از عام ذکر میشه. اکرم الفقیر جمیعا، اکرم الفقیر مجموعا. این الفقیر در این مثال اکرم الفقرا جمیعا، حالا الفقرا رو الفقیر بگیم چون الفقرا خودش محل کلامه، اکرم الفقیر جمیعا یا اکرم الفقیر مجموعا باز عامه. فرق بین عام و بین مطلق چیه؟ در یک کلمه است. عمومه در امر ما از وضع استفاده میکنیم. یعنی چی وضع؟ یعنی از لفظی استفاده میکنیم که اون لفظ برای عموم وضع شده. اما عموم در مطلق را از چی استفاده میکنیم؟ از مقدمات حکمت استفاده میکنیم. وقتی گفت اکرم کل فقیرن، میگیم این وجوب برای تمام افراد فقیر هست. از کجا استفاده کردیم؟ از کلمه کل. اکرم الفقیر، میگیم وجوب اکرام برای تمام افراد فقیر هست. این تمام شمول را از کجا فهمیدی؟ از مقدمات حکمت. جمیعاً قید برای حکم، نه قید فقیره، یعنی جمیع افراد الفقرا. نه یعنی این عمومیت و شمولیت رو از جمیعا استفاده کردیم، احتیاج به مقدمات حکمت نداره اصلا. سرش هم اینه، وقتی میگیم اکرم الفقیر جمیعا دیگه نیازی به مقدمات حکمت نداریم، خود جمیعا کافی، یعنی جمیع افراد الفقرا. به عبارت دیگر اکرم الفقیر جمیعا این اینه که بگه اکرم جمیع افراد الفقیر. این عام هستش. پس عام در اصطلاح عنوانی است برای چی؟ برای یک عنوان، که اگر این عنوان در یک کلام واقع بشه، ما اون خطاب ره یا حکم موجوده در اون خطاب ره به اعتبار این عنوان متصفش به عام میکنیم، میگیم این خطاب عامه، این کلام عامه، این قول عامه، یا این حکم عامه. اما در واقع همه ناشی میشه از چی؟ از اون عنوان عامی که در این خطاب وارد شده. خب این در تعریف عام یا در تعریف عموم این مقدار صحبت کافیه. انشاءالله در جلسه بعد وارد میشیم در اقسام عموم. چی؟
اون اقسام رو نگاه بندازید، بحث این هست که در شرایط مضاربه رو اون قرار داره.
صفحه 80 از بیرون الان نگاه کنم. آها فکر میگه تو منزل نگاه کنم. التماس دعا، خداحافظ. خب این حاشیه نگاه کنم.